بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخنمون در صفت قدرت بود. گفتیم در تعریف قدرت بین فلاسفه و عرفا یک اختلافی است. یه توضیح دادیم. حاصل سخن این شد که قدرت بر اساس تفسیر حکیم یعنی کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، اگر بخواهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد. این منافاتی نداره که بخواهد ازلا و ابدا و انجام بدهد، یا نخواهد ازلا و ابدا و انجام هم هرگز ندهد. بازم صادقه که اگر بخواهد انجام میده، چون صدق شرطیه متوقف بر تحققش نیست. بنابراین با این تعبیر انفکاک مقدور از قادر یا سابقه عدمی داشتن و امثال اینها که متکلمین شرط کردن مدخلیتی در حقیقت معنای قدرت ندارد. پس اگر او دائما هم کاری انجام بدهد، باز هم صدق میکنه که اگر نخواهد انجام نمیدهد، و این به معنای ایجاب و الزام در خداوند نیست. او فاعل موجب است، یعنی اگر کاری میکند به حکم ضرورت ذات خودشه. چون ذاتش دائمی است، ضرورت ازلی داره، پس منافاتی نداره که کاری هم داشته باشد، فعلی هم داشته باشد دائمی. نه این که فاعل موجب باشد. فاعل موجب یعنی اون فاعلی که صدور فعل ضروری هست، اما نه بر اساس اختیار، مثل آتشی که به ضروره می سوزاند ولی نه بر اساس اختیار. اما خداوند اگر کاری می کند به ضروره، بر اساس اختیاره. این حاصل مطلب که حالا تفصیلش هم دیروز گفتیم، متنش فکر میکنم باقی ماندیه. یه نکته‌ای در اون ابتدا داره که ما چگونه به اون معنای قدرت میرسیم. اینو قبلا یک بار گفت بعد از بحث کلی صفات. اونجا گفتن که چون خداوند واجب الوجود به ذات است، یعنی پس به خودی خود ظاهر و آشکار و مظهر غیر است، بنابراین معنای نور بر او صادقه. همین معنای نور دال بر علم است، معنای علم از بطن همین نور در میاد. همین معنای قدرت هم از نور در میاد. همین که میگیم خداوند نور است، یعنی ظاهرون به ذات، مظهرون للغیر. این اظهار غیر یعنی همون ایجاد بر اساس مشیت و خواست و اراده. قدرون فی القدره و کونه تعالی نورن علی القدرت دل. همین که خداوند نور است، این دلالت بر قدرت میکند. لأن الفیاضیه لازم النور فیضان، این لازمه نور است. این نورم که عین ذات خداست و عین علم است، عین مشیت و اراده و شعور است. و هذا النور عین المشیت و شعور. لا یلزمنها حدوث منفعل، هرگز لازم نیست حدوث زمانی اون منفعل، یعنی اون مقدور مخلوق، هرگز لازم نیست برای قدرت. لا یلزمنها یعنی لازمه قدرت این نیست که حدوث و منفعل، حدوث اون منفعل و اون معلولش، ای حدوث و زمانی فی المقدور القابل للأثر، اون مقدور و اون مخلوقی که پذیرای فیض هست، لازم نیست حادث زمانی باشه تا صدق معنای قدرت بکند. خلافاً للمتکلمین فاعتبروا فی مفهوم القدرت انفکاک متعلقها وقتاً ما عن الذات. برخلاف متکلم که گفته بود باید اون متعلق قدرت و اون مقدور بالاخره یک زمانی نبوده باشد، قادر باشد بعداً مقدور بیاید. چون اگه دائمی باشه میگفت پس فرقش با آتش چیه که دائما میسوزاند؟ پس خدا هم همینطوری میشه، میشه فاعل موجب. برخلاف متکلمین که معتبر دانستن در مفهوم قدرت انفکاک متعلق قدرت را در یک وقتی از ذات قادر و قد عرفو قدرت او تعالی به صحت الفعل و ترک، تعریف کردن به جواز و صحت فعل و ترک. همین که میگه جواز فعل و ترک یعنی یک موقعی تارک بود بعد حائل شد و هو باطلون، این غلط است. از صحت و هیل امکان، صحت فعل و ترک یعنی امکان فعل و ترک. این قدرت اشرف صفات الهی است، این ذات است. اگر امکان در او بود یعنی در وجودش هم اینطوریه. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. واجب همونطور که وجودش ضروری است، کمالش هم ضروری است، همه کمالات برایش ضروری است. فالقدرت و کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. قدرت معناش اینه، فاعل به گونه ای باشد که اگر بخواهد انجام میدهد و الا فلا. ما با این تعبیر گفتیم لکن بالفعل الشعور وجبا، این معنا رو اینجوری گفتیم که علم و شعور به فعل ضروریه و یلزمه المشیت المعتبره سابقا. به قول اونا در بحث قوه و فعل اونجا قوه و معانی مختلف قوه رو که تعریف کرد، بعد گفت اگر قوه مقارن با علم و اراده بود، اون قوه مؤثر که ازش اثری برمیاد، اون قوه مؤثری که بر اساس علم و اراده این اثر گذاریه، اصطلاحاً به اون قوه میگیم قدرت. پس نمیگیم آتش قدرتمند، غلطه، ولی باید میتونی بگی قوی، چون در قوه به طور مطلق علم و اراده شرط نیست که هر قوهی حتما باید علم و اراده باشه، اما در قدرت حتما علم و اراده شرطه. شعور بالفعل واجب است و لازمش مشیت است که این مشیت معتبر بود سابقا در اون قولی که قبلا گفتیم للقدرتن مقوتن فعلیه این قارنت بالعلم والمشیه، برای قدرت نسبت بده قوه فعلیه را. بگو قدرت نسبت قوه فعلیه است، یعنی قوه اثرگذار مؤثر، با این شرط اگر مقارن علم و اراده باشد. خب معنای قدرت رو گفتیم و اینکه لازم نیست مقدور از قادر منفک باشد، یعنی اول قادر باشد بدون مقدورش، سپس در زمان دوم مقدور رو خلق کنه، ما چون شرطی لازم نمیدونیم. بر این اساس اونها، یعنی کسی از متکلمین و امروز هم هستن، همین امروز هم ادعی از کسانی که ادعای معارف میکنن این حرف رو میزن بازن، میگن نه باید بینش جدایی باشه تا صدق قدرت کنه. اگر انفکاک نبود در زمان اول قادر به تنهایی، بعد در زمان دوم مقدورش بیاد، اگه اینطور نباشد این قدرت نیست، این دیگه ایجابه، پس فعال موجب میشه. حالا بهشون چون فهمیدن که میگی در زمان اول در زمان دوم، میگه نه مقصودمون زمان نیست تا که بگی زمان اول، خیال میکنه با نفی لفظ زمان مشکل حل میشه و معنی زمان هم دقت نمیکنن که این تقدم تأخری که شما در متن واقع میگی و چیزی سابقه عدمی داشته هم معنی زمان همین اصلا، و خیال میکنه با لفظ زمان که بگی مقصودمون زمان نیست مشکل حل میشه. فالحق موجبون، خداوند موجب و ضرورت بخش است، به کسر جیم بخون، ای فاعل یجب و فعله به قدرته و اختیاره. اگر میگیم این فعلش انفکاک نداره و ضروری است، این ضرورت از غیر به او تحمیل نشده است، این ضرورت ناشی از ذات خودشه، چون علمش ضروری و مطلق و نامحدود است، او نیاز به تأمل و تروی و بالا پایین رفتن نداره که مصلحت چیه تا من انتخابش کنم، علمش مطلق و نامحدوده. خداوند فاعل موجب ضرورت بخش است، یعنی فاعلی که فعلش واجب و ضروری است به قدرت و اختیار خودش. و هذا علی مذهب الحکیم حیث و یقول الشیء ما لم یجب لم یوجد، و لیس موجبن به فتح جیم، یعنی فاعلی که فعلی ضروریه ولی نه از طرف خودش و به قدرت و اراده خودش، این ذاتش ساخته شده که همینجوری باشه، نه اینکه خودش بخواد یا نخواد. کل مزتر تعریزون، این جمله ما تعریز است. الا من نسب الى الحکماء اطلاقهم الموجب علیه تعالی به هذا المعنا. اطلاق فاعل نسب است، موجب فاعل اطلاقه. در خواندن دقت کنید، این سخن ما یک تعریزی است و تعنی است به کسانی که نسبت دادن به فلاسفه. چی رو نسبت دادن؟ نسبت دادن که اینا اطلاق کردن کلمه موجب را بر خداوند به این معنا. گفتن خود فلاسفه میگن خدا فاعل موجب است، در حالی که اینا گفتن موجب، بلد نبود بخونه یا پیش استاد نخوانده بود، هم پیش خودش مطالعه میکنه، یه عدهش اینجوری اندیه. برای فقه و اصول میگن حتما باید پیش استاد بخونی، بدون اجازه استاد اصلا تو مجتهد نیستی. بعد به فلسفه و معارف که میرسد که مشکل تمام است، خیال میکنه خودخوان چیز فهم شد. به انهو تعریض ما اینه که تو هر رفل کلمت ان موضعها تحریف کردی. فا انهم اطلقوا الموجب بالکسر وقد حرف الى الفتح. چگونه خود اینها بگن او موجب است؟ موجب یعنی فاعلی که علم و اراده نداره، او آفریده شده تا همین اثر از او سر بزند، آتش خلق شده تا بسوزاند، نه اینکه به اراده خود بسوزاند. خداوند ذاتش عین اراده است، عین علم است. کیف، چگونه این سخن صحیح باشد؟ و هو تعالی عندهم عین العلم و الاراده و الاختیار، اراده و اختیار علم عین ذات الهی است. فکیف یعتقدون ان فاعلیت و کفاعلیت الشمس در اشراق و النار در احراق. بعد نسبت بدی که اینجوری است. حالا اینها هم در باب خداوند اینطور توهم میکنن که اختیار از او سلب شده به رأی فلسفه. عرض کردم جلسه قبل، اینا تصورشون از اختیار اینه که چند تا مسئله و گزینه در مقابل باشه، بعد یکی رو انتخاب کنه. یعنی جهل خودش را که نمیداند کدومی که از مصلحته، این را برای خدا کمال میپنداره. در ذیل بحث قدرت مسئله جبر و اختیار مطرح میشه. مسئله جبر و اختیار یه مسئله دامنه داره، از جهات مختلفی هم طرح میشه. در زیر علم هم میشود مسئله جبر و اختیار مطرح کرد، در زیر قدرت هم که به خالقیت مرتبط هست میشه این مسئله رو مطرح کرد، در زیر اراده هم میشه مطرح کرد. طرح مسئله در ذیل علم به این نحو است که وقتی میگیم خداوند علم به همه امور دارد، از جمله مثلا به کاری که ما میکنیم، پس خدا میداند که مثلا یک ساعت دیگر من چه کاری میکنم. حالا اون ساعت فرا رسید، آیا من میتوانم برخلاف علم الهی کاری انجام بدم؟ میگیم نه، همون چیزی واقع میشود که متعلق علم الهی است. پس من قطعاً همون کاری را میکنم که خدا میداند. اگر اینطور گفتیم، وقت این سوال مطرح میشه که پس دیگه من اختیار ترک و قدرت بر ترک ندارم، چون همون چیزی که خدا میدانه همونو من انجام میدم. پس میشه اجبار و الزام. پس من مجبورم که مطابق علم الهی کار انجام بدم. حالا عقابی اگه بر این بار شد، ثوابی بار شد، ما مجبور بودیم دیگه مطابق علم خدا کار بکنیم، تخلف نداشتیم. خدا علم داشت که من گناه میکنم، پس من حتما باید گناه کنم. والا اگه بگم نه میتونم گناه نکنم، میگیم پس یعنی علم خدا جهل بود. او میدونست من گناه میکنم، بنام گفتم نه نمیکنم گناه را. این طرح مسئله از راه علم است، شبیه همین از راه اراده هم است. اگر اراده خداوند تعلق گرفته است به یک چیزی، اراده خدا تعلق گرفته که من فلان کار رو بکنم، آیا می شود تخلف کرد؟ اگه تخلف کنیم یعنی برخلاف اراده خدا ما کار انجام دادیم. اگر هم بر اساس اراده بود، خب چرا ما باید الان معاقب بشیم؟ پس ما مجبوریم در این کار دیگه، اختیار نداریم. از راه قدرت هم این مسئله قابل طرحه، با این بیان که قدرت خداوند به همه امور تعلق گرفته است، یعنی هر چه که در عالم به عنوان معلول از او یاد کنیم در هر مرتبه‌ای که باشه، او در واقع مقدور خداوند است، مخلوق خداوند است. پس هر چه که شما در عالم بنگری میشه مقدور و مخلوق خداوند. از جمله همین اموری که مخلوق و مقدور خداست، اعمال خود ماست. پس عملی که ما انجام میدیم مقدور و مخلوق خداوند است. حالا اگه خدا خودش این عملو خلق کرده است، بلکه ما باید مجازات بشیم. در قرآن هم فرمود الله خالق کل شیء. خب خدا خالق همه چیز است. حالا خدا گناه خلق کرد برای ما، خب بلکه ما باید الان مجازات بشیم دیگه. ما توی وسط کاری نبودیم که، او خالق است، متعلق قدرت خودشه. اینها راه های طرح مسئله جبر و اختیار. حالا پاسخ هایی که باید بده. قبل از این که هم به مطلب ایشون و هم به پاسخ برسیم، این مقدماتی که میگم، شش مقدمه رو میگم، اینا رو خوب دقت کنین که با توجه به اینها مسئله از اساس براتون حل بشود. مقدمه اول، وقتی که ما از شیء یا از ممکن سخن میگیم، ذهنتون فقط به ذوات جوهری نباید برود. ممکنات بعضی هاشون جوهرن، یعنی ذاتن، مثل ذات انسان، ذات عقل اول، ذات جماد، میز، سنگ. بعضی ها صفتن، صفت این ذوات، این هم شیء هم. همونطور که جوهر این میز یک شیئیست، رنگش و وزنش و شکلش هم شیئیست. و همچنین افعال، یعنی آثاری که از این اشیا سر میزنن. انسان ذاتی دارد، صفاتی دارد، از این انسان دارای صفات کارهایی هم سر میزنه. همه این مراتب سگانه ذات، صفات و افعال عنوان شیء را بهش اطلاق میکنیم. این همه میشن مراتب اشیا و مراتب ممکنات. ممکن ذات، صفت، فعل، هرچی باشه، ممکن الوجوده، یعنی از خودش وجود نداره و در این وجود وابسته به غیر است. پس فرقی نمی کنه که وقتی میگید ممکن وابسته است و از خود وجود نداره، مقصودتون از این ممکن ذوات باشد یا افعال اون ذات باشه. در ممکن بودن اینا با هم فرقی نمی کنه. مقدمه دوم، افعال به عنوان یک قسمی از ممکنات تقسیمات متعددی داره که شما قبلا به اعتبار تقسیمات فاعل اونا رو خواندید. در بحث علت فاعلی خواندید که فاعل چندین نحوه است. بعضی فاعل ها آثارشون بر اساس علم است، بعضی ها بدون علمه، مثلا احراق اثر آتشه، یا سنگی را که به سمت بالا پرتاب میکنیم این حرکت به سمت فوق اثر این سنگ است، حالت این سنگ است، ولی هیچ کدوم بر اساس علم نیست. یعنی نه اون سنگ علم به این حرکت ما فوقش دارد، نه آتش علم به احراقش داره. به این قبیل فاعل ها میگفتید فاعل بالقصر یا بالتب، یعنی بر اساس علم نبود، حالا اون فعلش یا ملائم به ذاتش هست یا ملائم به ذاتش نیست. پس یک نحوه از افعال، افعال طبیعی یا قصری است، فعلی که ملائم به ذات فاعلشه یا ملائم به ذات فاعلش نیست. هر دو هم مشترکی در این معنی که صدور این فعل از فاعل بر اساس علم نیست، اصلا فاعل شأنیت علم نداره کلا. و اما اون فاعل هایی که بر اساس علم از کار میکنن، فاعل علمی هن، این ها دو گونه، یا این فعلی که از او سر میزند آگاه به اون فعل هست و یا آگاه به اون فعل نیست. فعلی که از او سر میزند یا به اراده او هست یا به اراده او نیست. آگاهی که همه دارن، آگاهی نداشتن ویژگی اون دوتای دیگه بود، به طبع و بالقصر. فاعل علمی اونیست که به اساس علم کار میکنه، یعنی آگاه به کاره. این که آگاه به کارشه یا اراده این کار رو دارد و یا اراده این کار را نداره. میدونه این کار سر زده ولی بدون ارادهش بوده، با اینکه آگاهه. اگر خونجا خاطرتون باشه میگفتیم فاعل بالجبر، مثال زدیم، مثلا اگر بیان ما را بکشانند، بدنمون کسی بگیرد بکشد از این اتاق بیرون، ما میفهمیم که بدن داره حرکت میکنه، پس آگاهیم. حرکت هم حرکت همین بدنه، حالت این بدنه، آگاه هم هستیم، اما اراده این حرکت را نداشتیم. به این حرکت و به این فعل میگیم فعل جبری. پس خوب دقت بکنید، فعل جبری، کار جبری، یعنی کاری که فاعل آگاه به او هست، میفهمی که چی داره رخ میده ولی اراده او رو نداره. بدن ما توسط شخصی کشیده میشود، این حرکت اثر و حالت همین بدن است، ما هم آگاه به او هستیم ولی اراده ما نقشی نداشت. این میشه فعل جبری. از این که گذشت سایر افعال همه فعل اختیاریه. اگه از ما سر زد، حالا این فعل اختیاری که از ما سر میزند ممکنه در او فاعل بالقصد باشیم، فاعل بالعنایه باشیم، فاعل به تجلی باشیم، نحوه هایی بود، به اوناش الان ما کاری نداریم، الان برای ما دیگه اون تقسیمات مهم نیست. مسئله اینجا اینه که اثری که در شی هست و یک فعلی که از او سر میزند یا اراده این شخص در صدور این فعل و اثر مدخلیت داشت، میگیم فعل اختیاری، یا اراده او مطلقاً دخالتی نداشت، اگرچه میدونه که چی داره میشه ولی ارادهش نقشی نداشت، این میشه فعل جبری. حالا اونجایی که اراده مدخلیت دارد، ممکن است با قصد زائد باشه، ممکنه نباشه، ممکنه علمش به کارش عین کارش باشد، ممکن است نباشد، ممکنه دایره انتخابهاش محدود باشه، ممکنه دایره انتخابهاش نامحدود باشه. به شما میگن الان این ساختمان داره فرو میریزه، از این اتاق بیاید بیرون. خب ما هم میریم بیرون. ممکنه عرفاً به حسب تعبیر عامیانه تعبیر کنن که ما مجبور شدیم از اینجا بیایم بیرون، ولی به حسب اصطلاح علمی فلسفی و کلامیش ما مجبور نیستیم، اگرچه مزتر هستیم. مزتر یعنی کسی که دامنه انتخابش کمه. اگه این ساختمان سالم بود، خب میگه ما الان میریم، یک ساعت دیگه میریم، نیم ساعت دیگه میریم. چند تا انتخاب دارید که کی بری بیرون؟ هر چی دلت بخواد. دامنه انتخاب زیاده. ولی اگر دیدی که داره خراب میشه، دیگه به خاطر حفظ جان دیگه نه من میزن زود همین الان میرم. دامنه انتخاب نداره. محدود میشه. ولی بازم ما با اراده خودمون میریم بیرون. اینا همه میشه نمونه های فعل اختیاری. پس معیار اینو خوب به خاطر بسپارید. یکی تکرار میکنم چون بعدن وقتی به حل مسئله برسیم غالب افراد دوباره اینو فراموش میکنن، اشکال میکنن، ای که اختیار نشد، جبر شد. خوب اینجا یاد بگیرید. اون موقع هم که دوباره اشکال براتون پیش آمد یادتون باشه که من چند بار اینجا گفتم که اینو دقت کنید. کار اختیاری یعنی کاری که اراده و خواست فاعل در انجام این کار مدخلیت دارد. کار اختیاری یعنی کاری که بر اساس اختیار فاعل انجام میشه. کار جبری چیه؟ کار جبری اینیست که فاعل میدونه چی داره میشه ولی بر اساس اختیار او نیست. پس فعل جبری آگاهانه هست ولی اختیاری نیست، اراده نقشی نداره. اون دو قسم دیگری که گفتیم، مثلا فعل تبایع جمادار که میگفتیم فعل فاعل به طبعا یا بالقصرا، اونا رو اصلا نمیتونی بگی اختیاری، نمیتونی بگی جبری، هیچ کدوم. اونا جبریه نه اختیاریه. پس غلط هست شما بگید آتش مجبوره بسوزاند. یکی از اینطور گفت غلط گفته. آتش مجبور نیست بسوزانه. چرا مجبور نیست؟ چون اصلا رکن و مقوم معنای جبری اینه که درش علم باشه. مثل اینی که بگید مثلا دیوار میبینه یا نمیبینه؟ هیچ کدوم. غلط، هر دوش غلطه. دیوار کوره یا بینایه؟ هیچ کدوم. مثلا شأنیت بینایی نداره تا بهش بگیم کور. پس نه کور است نه بینا. فعلی که از آتش مثلا سر میزنه نه اختیاریه نه جبری، هیچ کدوم. چون اصولا اون شأنیت علم نداره. او باید گفت فعلش یا طبیعی است یا قصریه. این معنا در مورد او صادقه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، ما در نظام عالم یک سلسله از اسباب و وسائط داریم. هیچ چیزی در عالم بدون واسطه نیست. تنها چیزی که در عالم بدون واسطه آفریده شده از عقل اوله. هر شیء دیگری که در عالم شما بنگرید از عقل دوم به بعد همه با واسطه است. حالا این واسطه ها کم باشد، زیاد باشد، محتاج به شرایط و علل اعدادی باشد، نباشد، اون دیگه یک مسئله دیگری است. هر چقدر که مراتب تنزل در این سلسله اسباب و علل بیشتر شد و این معلول ضعیف‌تر شد، معناش اینه که جهات نقص او و وابستگی او بیشتر می شود. بعد به عالم طبیعت می رسیم. در عالم طبیعت به قدری جهات ضعف و نقص گسترده شده است که علت فاعلی به تنهایی کفایت نمی کنه برای صدور فعل. نیاز به علت های دیگه هم هست. نیاز به علت اعدادی هم هست. این هم یه مقدمه که پس ما در نظام عالم سلسله اسباب و علل از مراتب مختلف داریم که این میشه اون سلسله طولی. مقدمه چهارم، اگر یادتون باشه در مقدمه دوم گفتیم در مقدمه اول گفتیم که ممکن تقسیم میشه به ذات و صفت و فعل. همه اینها به حکم امکان نسبتشون به وجود و عدم مساویه. ممکن در خروج از استواء محتاج به علت است، محتاج به مخرج است. فرقی هم نمی کند که این ممکن ذات یا صفت یا فعل باشد. وقتی که ما از فعل سخن میگیم، گاهی اوقات این فعل را در ارتباط با علت نزدیک و مباشر بلا واسطه اش در نظر میگیریم، گاهی اوقات بر اساس اون سلسله طولی در ارتباط با علتهای غیر مباشر او رو در نظر میگیریم. مثلا عقل سوم فعل عقل دوم است، ولی فعل عقل اول هم هست. اما چگونه؟ با یک واسطه. حالا بیایم به مراتب پایین تر، از اون مراتب عالیه تنزل کنیم. در عالم طبیعت شما اشیایی دارید مثل انسان. انسان کارهایی دارد، آثاری از انسان سر میزنه، یا از جمادات آثاری سر میزنه، آتش میسوزانه. خب این سوزاندن فعل آتش است. حرکت هایی که ما انجام میدیم، راه میریم، میشینیم، میخوابیم، آثار دیگری که از ما سر میزنه، اینا فعل ما هستن و از قبیله ممکنات هم هستن. حالا اگر ما خواستیم این فعل را به اون عقل فعالی که واسطه ایجاد عالم طبیعت است نسبت بدیم، صحیح بگیم فعل اوست، ولی فعل او به چه معنا؟ فعل او از مجرای یک فعل دیگر، نه اینکه مستقیم بهش نسبت بدی. شما نمیتوانی بگی مثلا انسان غذا خورد، یک فعلیست دیگه این غذا خوردن. خب این غذا خوردن یک فعلیست، جز ممکنات خالق میخواد، مخرج از حد استوا میخواد، پس بگیم عقل فعال غذا خورد. غلط این. این غذا خوردن یک فعل هست، ولی از طریق انسان باید به عقل فعال برگرده. شما این واسطه رو نمیتونی حذف کنی. بنابراین ما دو گونه علت داریم. یکی علت مباشر که این فعل بلا واسطه به اون نسبت داده میشود. یکی علت غیر مباشر در سلسله طولی که اگر خواستی این فعل را به اون علت طولی بالاتر نسبت بدی، حتما باید این وسط اون حلقه میانی و واسطه میانی رو هم ملاحظه کنی. نمیتوانی بدون ملاحظه او به او بالاتری برش گردونی. پس شما نمیتونی بگی عقل فعال راه رفت. چرا؟ عقل فعال دوید. برای چی دوید؟ چون این دونده داره میدود دیگه، او هم که خالقش عقل فعاله. عقل فعال خالق او از مجرای این فاعل مباشر بلا واسطه نمیشه به او نسبتش داد. متوجه شدید؟ پس علت گاهی مقصود علت مباشر بلا واسطه است، گاهی علت غیر مباشر واسطه داره. به حکم علیت، به حکم مقام علیت، هر چقدر که مراتب تنزل بیشتر شد، ضعف و نقص در معلول بیشتر میشه. اون مثال اولی که گفتم، عقل سوم معلول عقل دوم است، خب نقصش بیشتر از دومیه. چرا شما نمیتوانید عقل سوم را بلا واسطه به عقل اول متصل کنید؟ برای که این معلول با این حدود و قیود و محدودیت نمیشه به عقل اول بلاواسطه برگرده. چرا بلاواسطه عقل سوم را به خدا مرتبط نمی کنی؟ چون لیاقتش نداره، این محدوده. این نحو محدودیت رو نمیشه به خدا نسبت داد، باید از طریق دومی نسبت بدی. دومی هم باز از طریق اولی، عقل اول به خدا بلاواسطه برمیگرد. حالا این مثال در مجردات گفتیم، تو مراتب عالم طبیعت هم همینطور. شما در فاعل مباشر، اون فاعل بلاواسطه، مثلا سوزاندنی که از آتش، یا مثل راه رفتنی که فعل اختیاری انسان و حیوانه، اگر بگیم خالق همه اشیا از جمله همین راه رفتن، این سوزاندن کیه؟ در کل نظام وجود، وقتی کل نظام نگاه میکنی، کل سلسله اسباب الله نگاه میکنی، میگه خالق خداست، خالق همه چی خداست. خب آیا معنای جمله اینه که الان بگیم پس خدا راه رفت، خدا الان سوزاند، همین معنای خاص محدود؟ نه، خداوند رو از طریق سلسله اسباب و علل باید ببینید. این راه رفتن فعل بلاواسطه همین فاعل است، حتی به اون ملکی که واسطه ایجاد انسانه، به او هم نمیشه مستقیم نسبتش داد. پس توجه به این مسئله مهمه، و به حکم علیت هر چه تنزل کرد محدودیت بیشتر میشه. چون محدودیت بیشتر میشود، این نقص و محدودیت مربوط به اون فاعل مباشره، نه مربوط به فاعل بالاتر. راه رفتن یک اثری است در نظام عالم، ولی اون رو بدون واسطه به عقل فعال نباید نسبت بدی، ولی این محدودیت رو به این انسان باید نسبت بدی. پس توجه به این مسئله مهمه، یعنی در ذیل این مقدمه چهارم که علت مباشر و غیر مباشر رو شناختید، توجه کنید که فعل با اون حدود و نقایصی که دارد اول باید به فاعل مباشرش برگرده. نمیشه این فعل محدود را به فاعل بالاتر بدون واسطه برگردونی، چون اون واسطه از مجرای این فاعل مباشر این فعل رو می آفریند، نه مستقیمن. معلوم؟ واضحه؟ مقدمه پنجم، قاعده معروف رو خواندید، الشیء ما لم یجب لم یوجد. هر چیزی که در عالم واقع می شود، چه از قبیل ذوات باشد، چه از قبیل صفات باشد، چه از قبیل افعال باشد، هر چه که در این قبیله ممکنات واقع شد، او باید وجودش ضروری بشه تا موجود بشه. فرقی هم نمی کند در این قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد که شما نظرتون به مجردات است یا به مادیاته، نظرتون به ذوات یا به صفات یا به افعال، فرق نمی کند. چرا فرق نمی کند؟ مشکل اینها چیه؟ که نیاز به وجوب دارن. مشکل همه اینا اینه که ممکنن، همه از قبیله ممکناتن. ممکن از خود وجود ندارد، پس نیاز به مخرج و ضرورت بخش داره. البته این ممکناتی که نیاز به مخرج ضرورت بخش دارن، یک سلسله مترتب از اسباب و علل هم هست. اون مقدمات قبلی فراموش نشه. ممکن را نمی شود بدون اون سلسله اسباب و علل بدون واسطه به خداوند نسبت داد. ضرورت ها هم همینطوره. همونطور که مراتب وجود دارای سلسله اسباب و علل است، وجوب و ضرورت هم همینطوره. پس ضرورت علی و معلولی حاکم بر کل نظام وجود هست. هر چیزی که در عالم به وجود بیاد، چه ذات چه صفت چه فعل، باید واجب شده باشد تا موجود شده باشه، چون خودش به خودی خود ضرورت ندارد، ممکن است. چون ممکن است، پس محتاج به فاعل موجب ضرورت بخشه. البته بعضی ها بدون واسطه این ضرورت و وجود را میگیرد، مثل عقل اول. بعضی ها با واسطه میگیرن. این واسطه ها ممکنه کم باشد، ممکنه زیاد باشه. و باز وقتی هم زیاد شد در مراتب نازله ممکنه غیر از سلسله طولی علت محتاج حتی به اسباب اعدادی و علل مادی هم باشد. به این شعر کاری نداریم. بالاخره اینها مجموع شرایطشون که فراهم شد ضروری می شوند و این ضرورت حاکم بر کل نظام هم هست. اگر آتشی می سوزاند یعنی هم اصل وجود آتش ضروری شد، هم اون احراقش ضروری شد. پس میگیم این احراق ضروریه. این احراق چگونه فعلی بود؟ بسه به اون تقسیمات و اصطلاحات گفتیم چه فعلیه؟ فعل طبیعیه. پس اگر از جهت این نگاه کنیم که این احراق بدون علم از آتش سر میزند بهش میگیم فعل طبیعی. اگه از این جهت نگاه میکنی که این احراق از قبیله ممکنات است و ممکن هم تا وقتی ضروری نشود موجود نشود و نمیشود بهش میگیم این ضروری شده، پس واجب بالغیر است. بنابراین احراق هم طبیعی است هم واجب بالغیر است. آیا وجوب بالغیر و طبیعی بودن در اینجا با هم منافات داره؟ نه. حالا اگر سنگی رو شما برخلاف جهت زمین به سمت آسمان پرتاب کردی، این حرکت به سمت آسمان میگیم فعل قصریه، ولی واجب بالغیر هم هست. هم واجب بالغیر است به حکم این که این یه حرکتی بود از قبیله ممکنات، باید ضروری باشه تا به وجود بیاد، پس واجب بالغیره. قصریه چون خلاف طبیعت سنگه. یک انسانی کار اختیاری انجام میدهد به اراده و اختیار خود، دو تا پا میشه میره بیرون، به این کار میگیم کار اختیاری. چرا میگین اختیاری؟ چون به اساس اختیار این شخص انجام شده. در این حالی که اختیاری است واجب بالغیر هم هست، کار ضروری هم هست. چرا ضروریه؟ چون این حرکت از قبیله ممکنات هست، هر ممکنی هم در وجودش و تحققش نیاز به عامل مخرج داره. پس هم ضروری است به معنایی که مشمول قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد است، هم اختیاری است به این معنا که با اختیار شخص داره انجام میشه، بینش منافاتی نیست. حالا اگر آمدن این شخص را بدون اراده از این اتاق کشان بدنش رو گرفتن بردن بیرون، به این کار میگیم جبری. چرا جبریه؟ چون اراده او نقشی نداشته، ولی میگیم واجب بالغیر است، ضروری هم هست. ضروری است چون همین حرکت بلا اختیار یک چیزی در عالم، یک ممکنی از ممکنات است، برای تحققش هم نیاز به علت موجب ضرورت بخش داره، مشمول قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد هم هست. پس الان این کار جبری هم جبری است به معنایی که بدون اختیار فاعل سر زد، هم ضروری است چون ممکنی است که باید ضروری میشد تا به وجود می آمد. حالا به ذات خودش نگاه کنیم، به خود ذات این شخص، به خود این انسان. شما به خود این انسان نمیگید این انسان الان اختیاریه یا جبریه، چون اصلا اختیاری و جبری را در مورد فعل به کار میبردیم، میگفتیم کار اختیاری و کار جبری. به جوهر که نمیگین جوهر اختیاری و جوهر جبری، به کار جوهر میگیم یا جبریه یا اختیاریه یا حالا طبیعی قصری هرچی. به این ذات، به ذات انسان، به ذات این سنگ، به ذات ملائکه، نه بهشون میگیم اینا کار طبیعی هن، نه قصری هن، نه اختیاری هن، نه جبری هن، چی؟ فقط میگیم ذات هن. ولی همین ذات، همین که موجود است، بازم مشمول قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد هست، بازم وجودش ضروریه. پس جوهریست از قبیله ممکنات هست و مشمول قاعده ضروری ضرورت هست، ضرورت علت معلول. پس قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد در تمام مراتب ممکنات اعم از ذوات، صفات و افعال حاکمه، برخلاف جبر و اختیار که اصلا به ذوات ما نمی گفتیم جبرین یا اختیارین، به کار اونا باید بگیم جبری یا اختیاری، اونم نه هر ذاتی، بعضی از ذوات، اونم نه هر کاری که باز از این ذوات سر می زنن. شما به تپش قلبتون نمیگید اختیاری، نه میگید جبری، هیچ کدوم. اون فعل طبیعی بدنه. به گردش خون نمیگید جبری و اختیاری، اون فعل طبیعی بدنه. تپش قلب و گردش خون مثل حرکت سنگه. اراده شما نقشی نداره، بدانی و ندانی هم نقشی نداره. شما بچه ایم نمیدونیم مثلا خون در بدن ما حرکت میکنن. الان هم که میدونیم با علم دیگری فهمیدیم که چون چیزی هست. پس این مقدمه پنجم شناخته ضرورت علی و معلولی و اون قاعده است، و اون قاعده قاعده عامه در همه موجودات این حاکم است، چه ذات باشن، چه صفت باشن و چه افعال باشن. اینا مقدماتی بود که حتما باید به این مقدمات دقت کنید، خوب در موردش تأمل کنید، بعد انشاءالله بر اساس اینها پاسخ این مسئله را که گفتیم در جبر و اختیار، پاسخش رو خواهیم گفت.